سلام، عرض سلام و ادب و خوش آمد میدارم خدمت دوستان. من خیلی از دوستان رو مدت هاست ندیدم، برای خودم خیلی هیجان انگیزه که بعد سال این فرصت پیش اومده در خدمتتون باشم و در مورد کتاب ارزشمند و جالبی صحبت بکنیم. من ابتداعا دو سه تا مقدمه خدمتتون میگم، بعد طرح کلی بحثم رو مطرح میکنم و وارد جزئیات میشیم. سعی میکنم یه صورتبندی از چیزی که تو کتاب مطرح شده عرضه بکنم و پرسش هایی که کتاب مطرح میکنه، تا اگر کتاب رو خوندید فرصت دوباره برای تأمل باشه، اگر هم نخوندید شاهد بشید که این کار رو بکنید. این کتاب ساختار رمان داره، یه رمان کم متفاوته، رمان تحلیلی. توی این کتاب نمیم چه خیلی چند نفر خوندن، چجوریه خوندید عموما؟ این کتاب یکم با رمانای عادی فرق میکنه. نویسنده وسط شروع میکنه صحبت کردن، تحلیل میکنه شخصیت‌ها رو، مسائلشون و ذهنشون رو و گزینه های مختلفی رو که توی موقعیت ممکنه وجود داشته باشه معرفی میکنه و از این جهت کار جالبیه. منو یاد کارای فیلسوفای اگزیستانسیالیست میندازه که به جای طرح مسئله به صورت خیلی شسته رفته، به جای طرح موضوع، با خلق موقعیت این کارو میکنن. موقعیت رو میسازن، فرد همراه میشه با قصه، تو موقعیت قرار میگیره و ناگزیر میشه از فکر کردن و به پرسشی که شخصیت درگیر شده پاسخ دادن. این موقعیت کاری که میکنه وجود به تعبیری نانوربال و غیر کلامی یک رابطه، وضعیت و چیزها رو در اختیار ما قرار میده. چیزایی که تو این کتاب وقتی بخونید میبینید با تجربه مکرر آهان مواجه میشید، این حس رو اونم داشته، این حس اون موقعیت هم بوده. این چیزی که کتابای زوج درمانی، کتابای روانشناسی تو این حوزه خیلی نمیتونن به ما بدن، و این ویژگی منحصر به فرد کتابه و اصلا ویژگی منحصر به فرد ادبیاته. ادبیاتی که توی این فضا به کار گرفته میشه. شما کارهای یالومن دیدید اینطوریه و خب پیشتر از اونها کارهای سارتر، کامو، اساسا کسایی که مسائل جدی و عمیق زندگی رو میبرن توی حوزه ادبیات رو مطرح میکنن. ساختار کتاب اینطوریه، لابلاش اون دوست میشه و تحلیل میاد. کاری که میکنیم که ما ناگزیر وقتی فکر میکنیم موقعیت رو تحلیل میکنیم برای خودمون، اونم یه ابعادی رو بهش اضافه میکنه و بعد شخصیت عمل میکنه. بعد ما شروع میکنیم که خودمون رو شخصیت مقایسه کردن که اون چه کار کرد، ما چه کار کردیم و یه گفتگوی پیوسته بین ما، شخصیت‌های داستان و نویسنده هست که سیر پیوسته ای از این گفتگو اتفاق میفته. مقدمه بعدی که خدمتتون میخوام عرض بکنم اینه که این کتابو میشه کتابی درباره عشق خوند. به عنوان کتابی درباره عشق خوند میشه کتابی در حوزه زوج درمانی خوند اساسا، چون عشق که اینجا روایت میشه یک عشق به وصل رسیده در چارچوب ازدواج قرار گرفته است و حالا داره ادامهش اصلا اتفاق میفته. اینطوری نیست که اون فرآیند عاشق خیلی اولویت داشته باشه. و توی این حوزه زوج درمانیش من جسارت نمیکنم، آقای دکتر صادقی دیگه هم تخصصشو دارم و هم خیلی جزئی‌تر و عمیق‌تر میتونم مطرح بکنم. من این کتاب رو به عنوان کتابی در مورد عشق و رابطه عاشقانه میخونم و میفهمم و پرسش های کتاب رو هم بر همین اساس صورت بندی میکنم. امیدوارم بعد از این گفتگو اونایی که خوندن فرصت تأمل دوباره پیدا بکنن، ضرورت این حس بکنن که محتوای این کتاب رو به گفتگو بذارن، چون تو روابط زوجه خیلی از هر شبه کرده چیزی که به گفتگو در نمیاد به عمل در میاد، چیزی که در همدلی گفته نمیشه به صورت منفعلانه، به صورت پرخاش ابراز میشه. اساسا حسی که توی رابطه دو نفره به وجود میاد وقتی کاری براش نشه یه کاری با همون میکنه و امیدوارم این کار، این کتاب و این بحث فرصت رو پیش بیاره که حتی اگه خوندید در موردش گفتگو بکنید با همسرتون، پارتنرتون، دوستتون، و فضای گفتگو رو به وجود بیاره. اگر هم نبودید که باید بخونید کتاب خوبیه و واقعا محترم. طعم کلی که من تو ذهنم بود این بود که ابتدا بیام تصویر نویسنده از عشق رو مطرح بکنم، چون به ازای تک تک ما که اینجا نشستیم تصور و تصویر از عشق وجود داره که جلوتر میگم این تصویر از کجا میاد. ببینیم چه تصوری از عشق داره، تعریف مشترک از عشق رسی که خیلی هم دور از ذهن اغلب ما هم نیست. بعد از اینکه این تصویر رو ارائه دادم، تصویری که ما بیش دراماتیکه که واقعا جذبمون میکنه، پرسش محوری کتاب رو مطرح میکنم. پرسش محوری کتاب اینه که چه بر سر عشق میاد؟ سیر عشق رو پرسه بخواهم چه بر سر عشق میاد؟ چه اتفاقی میفته؟ و چی میشه که انگار اغلب ما اینطوریم که دستمون رو پر از آب میکنیم، بالا میکنیم و ذره ذره میدوزه یه چه نگاه میکنیم، دست خالی خودمون رو میبینیم که زمانی از چیزی پر بوده اما امروز نیست. چه بر سر عشق میاد و در نهایت چیزی ازش باقی میمونه یا نه؟ اصلا چیزی ممکنه باقی بمونه یا نه؟ و اگر ممکنه چطور ممکنه چیزی ازش باقی بمونه؟ به نظر نویسنده یه پاسخی به این پرسش داره که اگر عشق بخواد باقی بمونه چطور باقی بمونه؟ من اصفایی میکنم از دوستانی که این طرف هستن، خیلی مدل چیدن صندلی طوریه که نمیتونم با همه ارتباط برقرار بکنم. و پاسخ اون پرسش رو هم مطرح میکنم. امیدوارم بتونم تو این تایم این صحبت رو جمع جورش بکنم. توی کتاب عشق به گونه مطرح میشه به عنوان یک امر لذت بخش و معنا بخش، یک امریه که لذت اساسا متفاوتی داره. هم همون تجربه کردیم، لذتی همراه با یک تیپ رنجای خواستنی، یعنی اساسا رنج تو رابطه، رنج در وضعیت عاشقی برای ما اون هم لذت بخش، یک امر لذت بخش، معنا بخش و بسیار شورانگیزه. ما تو تجربه عاشقی حس میکنیم جا پیدا کردیم تو این جهان. یعنی ببین دادن تو بزرگ سالی، حالا یکم وضعیت بزرگ سالی رو بگیم ازش و این حجب میبگذاریم، تنهاییشو بیشتر حس میکنه از همیشه. تنهایی یه بخشیش اینه که من در جهان روانی خودم و هر کسی میزان کمی از این آشنایی رو به من میده و من گویا سرگردون هم تو این جهان. من مثل تابلوی که وقتی پاش وای نیستم یهو جذبش میشم. من میگیرید این تو نمایشگاه که میرید ده ها نفر از کنار تابلو رد میشه، هیچ اتفاقی نمیفته، یه نفر با این مثل خیله میشه به این تابلو، انگار به تعبیر فیزیکدانا فرکانس تشدید تابلو با ایشون با هم یکی شده و کاملا گیر میفته تو این. فکر میکنید یهو تو این جهان به این عظمت با این همه آدم یه جا پیدا کردید، به تعبیری دیده شدید، لمس شدید، از تنهایی بیرون اومدید. ما معمولا کنار معشوقمون که هستیم حس میکنیم همون جایی هستیم که باید باشیم، همون کاری رو میکنیم که باید بکنیم، وجوه لذت بخش و جدی زندگیمون با هم یکی میشه. دیدید وقتی با کسی هستیم که خیلی دوست، عمیقا دوستش داریم، نمیکنیم هیچ کاری برای انجام دادن دیگه تو این دنیا وجود نداره. ما به قدری که میخوایم پریم، نه سفر میخوایم بریم، نه قدرت میخوایم به دست بیاریم، نه ثروت میخوایم به دست، هیچی. میخوایم باشیم، نگاه بکنیم، حرف بزنیم، میخوایم باشیم، حضور اون آدم رو تجربه بکنیم. این وضعیت یه عنصر دیگه که داره لذت درک بی‌واسطه است. ما نیاز نداره توضیح بدیم که چرا از فلان جور خوشمون میاد، چرا به تعبیر کتاب فلان سناریوی جنسی رو بهش علاقه مندیم، چرا از فلان چیز درد میکشیم. یه جوری حس میکنیم به همدیگه تعلق داریم و این تعلق داشتن انگار ما رو در مماسترین حالت قرار داده. انگار نمیخواد توضیح بدیم، اون پیشاپیش میدونه ما چی فکر میکنیم، چی هستیم، چی کار میکنیم. حالا یه پرانتزی دست باز بکنم که قابل بحث ارجاع میدم به اینکه این تصویر مشروطه چقدر شبیه تصویر دیگه است، تصویری که ما تو نوزادی از مادر داریم. حالا ادبیات اتفاقا براتون آشناست.
ما در برابر مشروبمون از نقاط ضعفمون شرم نداریم، حتی نقاط ضعفمون تبدیل به قوت رابطه میشه. من نقاط ضعفم رو در جایی که امن هست عرضه میکنم و به اون فرصت حمایت کردن و به اون فرصت مراقبت کردن به این فرصت میدم که کاری برای من بکنه توی اون نقطه ضعفم، چیزی که من جاهای دیگه شرم دارم، جاهای دیگه میترسم من زخمم آشکار بکنم، ولی زخمم به اون یا دردم رو به اون هدیه میکنم به عنوان چیزی که میگم ببین این فرصت میتونه ما رو به هم نزدیکتر بکنه. من رابطه عاشقانه راز میگم، من خیلی دلائل دارم که خودم پنهان بکنم توی زندگی روزمره، توی به هزار و یک دلیل تو محیط کار تو رابطه دیگه، ولی اونجا فرصتی ندارم که از همون رازها بگم. آشکارترین حالت ممکنم باشم، بی‌پرده‌ترین حالت ممکنم باشم به یک چیزی هدیه بگیرم و اونه که اون نه تنها از اون چیزی که من هستم وحشت نمیکنه، اون چیزی که من هستم برایش اساسا جذابه. ما پنهان میکنیم چون فکر میکنیم اگر آشکار کنیم آدم ها ما رو نمیخوان، آدم ها ما رو پس میزنن، آدم ها وحشت میکنن از اون چیزی که واقعا ما هستیم. همه ما یه ذخیره ای داریم از احساسات و عواطف که خودمون هم ازش وحشت میکنیم چه برسه به دیگران، ولی وقتی به دیگری که مشهور به ما سرزن میکنیم میبینیم نترسید، بل نکرد، دوست داشت و مراقبت کرد. یه چیزی رو من مثال میزنم، میگه ما سه زخم داریم، بعضی ها این زخم ما رو که میبینن به خود با خودشون فکر میکنن که چه خوب که اینم زخم داره، منم زخم دارم، اینم داره، چه خوب اینم هست، خیلی حالش خوب نیست. بعضی یه چیزی فرصت استفاده میکنن به این زخم یه ذره ای هم میزنن چون میدونن این زخم رو دارم. وقتی این اتفاق میفته ما خیلی احساس تنهایی میکنم، پس میکشیم، نمیخوایم آشکار بکنیم. بعضی از زخمامون رو میبینن با بی‌تفاوتی رد میشه، ولی مشهور ما ظاهرا زخم ما رو که میبینه اولین پرسشی که براش به وجود میاد اینه که من چطور میتونم از این مراقبت کنم، چطور میتونم التیامش بدم، نه که بهش آسیبی بزنم، نه که نادیده بگیرمش. ما تو این رابطه احساس درک شدن و بخشیده شدن رو پیدا میکنیم، گویا تمام تاریخچه‌مون رو میاریم در اختیار مشهور قرار میدیم تا کمکمون بکنه خودمون رو ببخشیم به خاطر چیزی که هستیم، به خاطر نوع بودنمون. اون وقتی ما رو میبخشه به ما یک امکان بخشیدن میده، ما نیاز به نگاهی داریم برای بخشیده شدن و اون نگاه رو در اختیار ما قرار میده، اون ما رو تسلی میده. حتی دیدید ما خاطرات بچگیمون رو تعریف میکنیم، فلان جا رنج کشیدم، میگه چه مثلا تفلکی بودی، چقدر اذیت شدی، چقدر بلنش میگه. ما نه فقط لحظه حالمون و آیندهمون رو با اون شریک میشیم، ما گذشتمون هم با اون شریک میشیم و از اون کمک میگیریم برای تمام رنجهایی که تو گذشته کشیدیم هم تسلی پیدا بکنیم و آروم میشیم. نکته بعدی که ما تجربه میکنیم کامل شدن و جبران کاستی هامونه. حالا جلوتر میگم که ما یه جایی تصور میکنیم من اومد از راه اومدن بقیهشم تو کنارم باش، من میشم اونی که باید بشم، من میشم اون وضعیتی که باید اتفاق بیفته. خب البته اساسا به ازای هر یکی از این تعابیر خوشایندی که من دارم حتی میکنم یه آسیبی وجود داره، مسئله این که این برده ها این هزینه نیست. اون کنار ما قرار میگیره تا ناکامل بودن ما رو کامل بکنه. اساسا یه جورایی عشق میتونه اینطوری باشه که جستجوی کامل شدن باشه. و حالا بخوام از تعابیر روانکاوانه استفاده بکنم، دخالت بکنم تو کار دوستان، اینه که ما پوری اولیه رو که یک بار از دستش دادیم حالا دوباره میتونم به دستش بیاریم. دیگری میگم که اساسا پاسخ پرسشان ماست، یا تو نشعه عاشقی مدتی که ما فکر میکنیم همه چیز کامله، حس میکنیم پاسخ تمام پرسشان این پرسش وجودی میگرفتیم، با دیگری از شر آزادیمون رها میشیم تا حد ممکن، اختیارمون رو به دیگری رو گذار میکنیم، چی بپوشم حتی این چیزهای روزمره. تحمل آزادی چیز سختیه، مثل اینکه از چیزهایی که بودن رو سخت میکنه اینه که ما آزادیم، یه بخشی از آزادیمون رو به دیکتاتورها میدیم،
میگیم بیاید به این آزادی رو بگید و ما رو از شرش رها بکنید. یه بخشی از آزادیمون رو به ادیان میدیم، میگیم بیاید به این آزادیمون رو با روایت خودتون از جهان بگیرید و ما رو از این مخمصه انتخاب رها بکنید. و مجموع اون جایی دیگه یه که ما بهش میگه بیا و این بخش از آزادیمو بگیر، تو امنی، من بهت اعتماد میکنم، این آزادی منو بگیر، اینجا تو انتخاب بکن، اینجا بذار من بر اساس اشتیاق تو عمل بکنم، بر اساس اون چیزی که تو میخوای پیش برم. و برای خود من خیلی این فریبنده است که آزادیم رو به کسی واگذار بکنم و نه تنها نترسم، حس کنم در ازای این دادن این آزادی چیزی دارم کسب میکنم. با دیگری امید به آینده و دلیلی برای ادامه دادن پیدا میکنیم. ما وقتی دیگری قرار میگیره کنارمون، نگاه دیگری کمک میکنه اشتیاقای ما معنی‌دار و ارزشمند باشه. مثلا من اشتیاق دارم فلان کار رو بکنم، دیگری که دوست داره باعث میشه من جلوی چشم اون یه سری کارها رو بخوام بکنم ببینه. و علاوه بر اینکه خب خودمون هم یه اشتیاقایی داریم، یعنی ما کنار هم دیگه به آینده امید پیدا میکنیم، چیزی که فرد شخص به تنهایی خیلی کم میتونه داشته باشه. این آینده میتونه ساختن یه جهانی از همراه با فرزند باشه، هر چیز دیگه، یه جستجوی باشه، هر چیزی. و ما از این طریق از یک مخمصه بیان هم رها پیدا میکنیم، رهایی پیدا میکنیم، مخمصه آینده، آینده نامعلوم. دیگری یه کاری میکنه اساسا، دیگری جهان عینی رو تغییر نمیده، دیگری جهان روانی ما رو تغییر میده. این جمله رو شنیدید، این تعبیر عاشقانه رو؟ درسته که اوضاع بده، درسته که همه چیز داره از هم میپاشه، ولی خوبه که تو هستی، درسته که فلانی مرده، درسته که بازار به هم خورده، دیگه نمیتونم فلان چیز رو بخرم، نمیتونم فلان کار رو بکنم، ولی چه خوبه که تو هستی. در واقع اون تو هستی چیکار میکنه؟ اون جهان عینی رو که تغییر نمیده، جهان عینی اتفاقاتش داره میفته، نه کارشناس بورس، نه در واقع مشاور املاک، نه سرمایه در اختیار ما قرار میده، نه پزشک. اون دیگری با متریال جهان روانی ما کار داره، احساسات و عواطف ما، جهان روانی ما رو امن میکنه. یعنی همه اون ترسای بیرونی که اومده تو درون ما و یک آشفتگی رو درست کرده، اون میاد و با حضورشون آشفتگی رو آروم میکنه و ما این احساس رو تجربه میکنیم. چه خوبه که تو هستی، چه خود این تعبیر میزنیم که چه خوبه که هستی، مثلا به فکر میکنم خوبی هستی، مرسی که هستی. آره. و این اساسا اینه که جهان ما با دیگری تسکین پیدا میکنه و در نهایت اینه که عشق دستاورد میشه. شما وقتی که دارید مرور میکنید که من چیا دارم تو این دنیا، خیلی مواقع آدم این کارو با خودش میکنه، زمانی که احساس سبکی میکنه، فکر میکنه مثل کشتی تو این امواج خروشان داره بالا و پایین میشه، یه چیزی که بتونی تو اینو تو امواج خروشان نگه داره، اصلا من سنگینم، جایی دارم، کاری کردم، نگاه میکنه به ماشینش که داره، نگاه میکنه به حالا تو حوزه‌ای که من هستم، به کتابایی که چاپ کرده، به کارهایی که کرده، به خونه ای که داره، به هر چیز دیگه، هر کسی تو هر حوزه مالیات شغلی که داره، یه جایی هم عشق دستاورده که اه من این آدم رو هم کنارم دارم، یه چیز پر و معنی داره. در واقع ما عشق رو مسئله دستاورد ما تجربه. خب نمیدونم تونستم از پس این تصویر دراماتیک بر بیام یا نه، خیلی میشه اجزایش رو ادامه داد و هممون کم و بیش این تجربه کردیم، تجربه عاشقی خیلی خیلی شورانگیزه، مثلا خیلی متفاوته با نظم معمول زندگی، با نظم روابط، انگار یه آدم وسط آدم های دیگه رنگی میشه، همه سیاه و سفیدن، یه نفر ما رو بر میداره، یعنی یه نفر ما رو میخره، ما رو از این گمشدگی نجات میده. اما چرا این تصویر که اینقدر به زندگیمون معنا میده؟ این نکته رو بگم فراموش کردم. عشق زندگی رو معنادار هم میکنه. معناداری یعنی چی؟ یعنی اتفاقات زندگی جهت داشته باشه، به یه سمتی بره. کسی که زندگیش معنادار نیست اساسا به یه تعبیری کسی که به تعبیر زندگیش هدف نداره، کار کردی نداره. حالا بحث من زندگی مستقله. اتفاقات زندگی جهتی نداره، یکی از این بر ممکنه بره، یکی از اون بره، یکی از اون بره. اما مثل این میدانهای مغناطیسی که مواد رو جهت تمام اسپینا رو یه جهت میکنه، اونایی که فیزیک خوندن یه هم میبینی همه چیز در یک جهت قرار میگیره. من خوشایند اون رو برآورده بکنم، من با اون باشم، با اون وقت بگذرونم، این کار رو بکنم، اینطوری باشم، اینطوری باشم، ولی چیزی نیست جز در اومدن زندگی از بی‌معنایی. زندگی معنا پیدا میکنه. اما چرا این امر لذت بخش و معنا بخش اینطور نمیمونه؟ چرا ما ناکام میشیم؟ چرا وقتی نگاه میکنیم به دستان میبینیم خالی شده؟ من سعی میکنم پاسخی که این کتاب داده رو وارد خصوصش نمیشم، بخونیدش حتما، تک تک فصلاش درست داره. پاسخی که کتاب داده رو صورت بندی میکنم یه سه چیزه که خودم کنارش میگم. ابتدا باید در پاسخ به این پرسش نکته دیگر خدمتتون بگم. بحث هورمونی و فیزیولوژی که اساسا میذارم کنار، حواسم هست بهش. این کتاب چرا عاشق میشویم هلن فیشر رو توصیه میکنم بخونید، بچه زایی تو این حوزه اون بحث تکاملی در همون بهش شما میذارم کنار، ولی حواسم هست که تو این پرانتز چیز رو نگه داشتم. هورمون هست، بدن هست، همه اینا کار میکنن. اما من بحث روانی شما مطرح میکنم و فرهنگیش. در پاسخ به این پرسش که چرا عشق نمی‌پاید و اینکه چی میشه، چه اتفاقی برای عشق میفته، به نظرم یه خوبه که به این توصیف دقت بکنیم. ما عشق رو خیلی شخصی و منحصر به فرد تجربه میکنیم، یعنی فکر میکنیم تجربه ماست، تجربه‌ایه که من و اون داریم با هم دیگه میسازیم. حالا جلوتر خدمتتون میگم این شخصی تجربه کردن یعنی چی. دومی که ما عشق رو خیلی اینجایی و اکنونی تصور میکنیم، فکر میکنیم همه چیز همینجا در رابطه من با اونه، اون وقتی که باهاش هستی میگم اون دیگری هایی نداره، جهانی نداره، با دیگران ارتباط نداره، خواسته های دیگه ای نداره، حس میکنیم همه چیز در اکنونه و اینجا، اون گذشته هم نداره. یعنی این جذبه، این اتفاق اینه، فکر میکنیم نگاه یه حاله‌ای بین ما تشکیل شده. من خیلی دارم دراماتیکش میکنم، حاله‌ای شخصی در اینجا و اکنون که در قراره که همین وضعیت فریز بشه تا آخر ادامه پیدا بکنه. اما این سه تا بحث رو بذاریم، شخصی و منحصر به فرد تجربه میکنیم، اینجا و اکنونی تجربهش میکنیم به صورت یک اتفاق که قرار همین اتفاق به صورت برآورده یک وضعیت تصورش میکنیم. اما زمینه داره، پیشینه داره و فرهنگ. زمینه داره، پیشینه داره، فرهنگ یعنی چی؟ عشق در بستر فرهنگ و زبان اتفاق میفته. عشق بر تاریخچه، بر در واقع بر روی تاریخچه زندگی فرد اتفاق میفته و عشق اساسا یک فرایند، عشق اتفاق نمیفته، عشق ساخته میشه. این زمینه و پیشینه رو حالا میشه واکاوی کرد که این کتاب تا حد این کار رو میکنه. ما هر کدوم یه روایتی از عشق داریم که انگار این روایتی فیلمنامه داریم، انگار این فیلمنامه رو بازی میکنیم تو تجربه عاشقیمون. گفتم چه اتفاقاتی میفته دیگه، تصویرش رو دیدید تا حد. این فیلمنامه از کجا میاد که ما اینو بازی میکنیم؟ جلوتر خدمتتون میگم این فیلمنامه بسیار قدرتمنده، یعنی حاضر من و معشوقم رو زیر پای خودش نه بکنه و بقا پیدا بکنه. حاضرم من خودم رو ویران بکنم، دیگری رو ویران بکنم، از دیگری عبور بکنم، ولی این باقی بمونه. این روایت تکرارش میکنم، وارد رابطه بعدی، رابطه بعدی. اساسا چنان به این روایت میچسبم و چنان این روایت میخواد خودش رو محقق بکنه که خیلی براش نیست که این تو وسط داره بازی میکنه. اجبار این روایت رو هم بهتون میگم از کجا میاد. این روایت دو تا آبشخور داره، یک روایت فرهنگیه که حالا نویسنده میگه روایت رمانتیک. کتابو بخونید ببینید جا به جا اجرا میده به روایت رمانتیک ازش، میگه روایت رمانتیک ازش اینو میگه تو واقعیت این اتفاق میفته، روایت رمانتیک اینو میگه اینطور. بر اساسا چالش عشق، چالش برخوردن روایت ما از عشق و زندگی و واقعیت، یعنی عشق تو شکاف بین دوتا تلف میشه، شکاف بین واقعیت و این روایت. این روایت گفتم خدمتتون دو تا آبشخور داره، یکیش روایت فرهنگی از عشق، فانتزیای اجتماعی و فرهنگی در مورد عشق، یکیش هم روایت شخصیه ما از عشق و فانتزی شخصی ما از عشق که تا حدی با پاتولوژی و آسیب‌ها و اختلال‌های ما هم در آمیخته است. در روایت رمانتیک که محصول حالا
هر چیزی نمیتونیم بگیم که همه الگوها هست محصول وضعیت مختلف فرهنگیه. اشکالی امر همونطور گفتم معنا بخش و پرکننده و این هاست. این روایت دو تا ویژگی خیلی مهم داره، مجموعی از ایدئال ها و بازداری هاست. یعنی یه استاندارد یکم چیزه، من یاد یه پدر یا مادر خیلی چیز افتادم، کنترلگر افتادم. یک عالم ایدئال بزرگ، استانداردهای خیلی بالا، و در کنار اون یک عالم بکن نکن داره. این روایت اساسا روایت هایی که فرهنگ به ما میده، حالا به تعبیر روان بابانه سوپری بوهیه، یعنی اساسا یه تعبیری به کار میبرن، میگن که سوپری بو فقط نیست که بازداری کنه تو رو، سوپری بو استانداردهایی هم برات میذاره که پدرت رو در بیاره. اینطور نیست که فقط بگه نکن بکن، یه جوری میذاره که تو اساسا ناکامل باشی، اساسا شرمگین باشی، اساسا ناکافی باشی. این بازداری ها تو کتاب میبینید، شاید جلوتن رسیدم بگم تو حوزه فانتزی جنسی، تو حوزه سخن گفتن از تعارضات شخصی، اینا خودشو آشکار میکنه. گویا من حق دارم، حالا معشوقم حق داره ناکامل باشه، ما باید این وسط شدید مهمونی باشیم، یعنی شست رو مرتب و خیلی شکیل. طبق روایت فرهنگی محبوب درستی وجود داره، نه این معشوقی هست که درسته، همونه، اونو میشه پیداش کرد. این تو ضیافت افلاطون هم که ببینید یکی از روایت اونجا مطرح میشه، همین دیگه نیمیه گم شده، ولی اساسا محبوب درستی وجود نداره. خدا آدمم برای خودش کافی نیست چه برسه به دیگه. من یه چیزایی رو ندارم دیگه، نه یه چیزایی نداریم، یعنی برم دیگه میگیم آقا هیچ کدومی چی نداریم، بعد بیایم با هم به اشتراک بذاریم. حالا این تعبیر کم کاریکاتوری شد، ولی واقعا همین این روایت، این روایت رمانتیک راهنمای خودکار وجود داره، یه اتوپایلوتی وجود داره به نام لذت. برو هر چیزی که لذت بهت گفت اون تو رو میبره، اون درسته، در صورتی که اینطور نیست. ما میبینیم که ما توی عاشقی لذت رو انتخاب نمی‌کنیم، متعاشق نواقع رنج رو انتخاب می‌کنیم، رنج آشنا. چطور می‌تونیم با اون ناکام بشیم و این ناکامی برای جفتمون آشنا باشه؟ یعنی ما الزاما اینجوری نیست که لذت رو جذب کنیم، ولی توی این روایت فرهنگی اینه که اتوپایلوت لذت ما رو پیش می‌بره. توی روایت رمانتیک فرهنگی عشق همیشگی و شکست، همیشگی شکست نمی‌خوره، معشوق هم نمی‌رسه، یا اگه می‌رسه دیگه می‌رسه. الهرب با هم خوب زندگی میکنم و خوش میگذره و اینم تو کتاب هم میگه دیگه، یه نمیسن وقت نمیرسن به بقیهش دیگه خیلی کاری ندارم که چی میشه. و اغلب ما وقتی که در موقعیت این قرار میگیریم که به چالش میکنیم در رابطه عاشقان همون یه ازدواجمون، یه مهمترین پرسش هایی که میخواست باید بدیم اینه که خب من که قرار اون عاشق و مشهور باشیم که دیگه تا آخرش هستیم دیگه، تا آخرش حالمون خوبه، تا آخرش میمونیم. و این دقیقا هم آلارمیه که اون روایت و فرهنگی رمانتیک به ما میده، ما یک بار عاشق میشیم همینطور ادامه میدیم، میریم و خوشبخت میشیم، تا آخر اون مثل پیرمرد بزنی که تو اتوبوسن و نگاهش میکنه باید شاید عکسایی که تو اینستاگرام میفرستیمش باید اینطوری باشه اونطوری باشه. یعنی اساسا روایت فرهنگی بنده به ما میگه ببین ادامه بده، تو باید خوشبخت بود. کسی که میخوان جدا بشه معمولا این وضعیت براش اتفاق میفته که آقا قرار نبود اینطوری باشه، اولین شکست رو من باید اینجا بپذیرم. پس این صحبه عشق شکست نخورده و همیشگی جزئی از این خسته نشدن از معشوق جزئی از اینه، گویا من نباید از معشوقم خسته بشم، در صورتی که مادر از بچهش خسته میشه. حالا این امیدوارم خیلی پرت نگم، ولی تجربه کردم، شنیدم تو افراده مادری که خیلی بچه رو دوست دارم ولی یه جایی باشون عمیق بشکر نداشته باشن، دوچار احساس ناکافی بودن نکنن، ممکنه بگن دلم خب کلش هم بکنم، ولی چون تو روایت این ترس بوده معشوق قرار هم تو لذت بده ما باشیم و خوش بگذاره و قصه هم نشیم و نخواهیم بکشیمش و ازش متنفر هم نباشیم. دلدادگی نامشروط داریم، همه وجودمون رو میپذیره، اون همه وجود ما رو میپذیره. گویا تو ابتدای عاشقی دقیقا همینه دیگه، اون هر چیزی که ما میپذیریم ما هرچی میگیم اون پذیرش اتفاق نمیفته، گویا ما یه کردیتی بشنه تن تا قرار بمونیم. بعد این فرستانه که داره ادامه بدید این روایت فرهنگی که این حالا چه جوری شکل میگیره، چرا شکل میگیره، چقدرش در خدمت بقاست، در روی فرد و بقای نوعه. من خیلی به این کار ندارم، خیلی هم بلد نیستم، شاید جامعه شناس رو بهتر بتونم بگم، اما این روایت ارزش ادبی سینمایی داره، این روایت میفروشه، این روایت مخاطب رو به سمت خودش جذب میکنه و این روایت هم فکر نکنید خیلی کلاسیک و سنتیه. این روایت روانشناسی جدید هم بهش دامن میزنه، روانشناسیگری جدید به ما میگه نخواه مشروب رو تغییر بدی، مشروب تغییر نمیکنه اساسا، کامل بپذیرش. اما مادرش هم کامل نمیپذیره که دیگه فکر میکنه کلا ظاهرش با همون شکل گرفته، چه برسه به مشروبه، من با هم میخواد یه چیزایی رو تغییر بده. یعنی این تصویر فقط نیست که از رومئو و ژولیت و نمیدونم لیلی و مجنون اومده باشه، روانشناسی جدید هم داره برای ما با توصیه‌هاش یه چیزی میسازه، یک تصویر ایدئالی میسازه که پای اون هم قربانی میشیم. و حالا دوستان توی این کتاب تغییر قشنگ بود، میگه تفکرات رومانتیک دستوران عمل ایجاد فاجعه هم کاملا با شما این روایت اساسا فاجعه به وجود میاره و کتابو که بخونید میبینید چطور میتونه فاجعه به وجود بیاره. روایت شخصی یعنی در واقع مجرای اول این تصویر و روایت ما ازش بود، چیزی که گفتم در پاسخ به اینه که چرا عشق نمیپاید، چرا عشق زلزلش میاد، این جزء اول تصویر بود. جزء دوم تصویر روایت شخصی ما ازش بود. تو روایت شخصی ما ازش که محصول تربیت، شرایط خانوادگی، نوع دلبستگیمون به مادر، اتفاقاتی که توی دوران اولیه زندگیمون با مراقبینمون افتاده، توی این روایت تمرکز بر روابط با هم مراقبین اولیه است و کودکی. این روایت خیلی به تعبیر حالا باز دخالت بکنم دوستان روانکا رگرسیده، خیلی انگار در این روایت ما کودکی، اگر ما یک کودکی رو درش همراه خودمون هم با نیازهاش با خواسته هاش همین چیزش ما توی این روایت به دنبال بازتولید روابط و معانی آشنا میگردیم. یعنی اساسا ما میخواییم یه چیز آشنا رو تولید بکنیم که میگه شبیه مادرش باشه، شبیه پدرش باشه، که بازید وارده خرپا نشیم، که توی آشنایی رنج آشنا هم نهارا لذت آشنا رنج آشنا هم هست. یه جا از کتاب میگه گاهی اوقات کسانی رو کنار میگذاریم چون بیش از اندازه خوب بودن و نزد ما اینچنین خوب بودن عجیب است و دور از استحقاق ما، مثل این آدم های پرفکت رو میزنیم کنار چون نمیتونیم تاب بیاریم، برای ما قدیم هم، برای ما هم صحبه هم حد اقل استحقاقش رو نداریم. ما به دنبال افراد هیجان انگیز دیگری میگردیم، نه با این باور که زندگی با آنها موضوع‌تر خواهد بود، بلکه از روی حسی که ناخودآگاه میگوید مطمئنن شکل ناکامی آن زندگی آشنا خواهد بود. یه کتابی رو من در موردش ترجمه کردم، شبه به زودی در بیاد. نویسنده این کتاب میگه که کسی که تو خونه بهش میگن که پدره میگه من عاشقتم که میزنم، من دوستت دارم، من خیلی دارم میخوام که این کار رو میکنم، این تصویرش ازش خراب میشه و تو بزرگسالی فکر میکنه کسی که به من خوشونت بکنه، کسی که من رو ترد بکنه، کسی که این کار رو، کسی که از من مراقبت نکنه داره از من مراقبت میکنه. و بعد این شما به حالتون باز میمونه، میگید که چرا این کار رو میکنه، خب برام نجاتش بدم، چرا تو این رابطه مونده، این اساسا مال این رابطه هست، چون دیکشنری اون خوشونت رو همراه با دوست داشتن و معادل دوست داشتن رو میگیره. حالا اینجا گفتم این ناکامی آشنا خواهد بود. تو این روایت دکانه خیلی از ناکامی ها تاب آورده نمیشه چون کودک این طاقت و ما این کودک رو به این دو خودمون هم میکنیم. تو این روایت ما بیشتر گیرنده عشق تا دهنده عشق، همونطور که کودک بیشتر گیرنده عشق. خب دیگه باز وارد این هم نمیشم، این هم شما خودتون تو ذهنتون تصور بکنید که چطوری میشه پاتولوژیای ما رو بهش اضافه بکنید، این که هر کدوممون به یه قسم خاصی دیوانه ایم و این دیوانگی رو شما زمینه بکنید، حالا تو مشروبمون هم به دنبالش میکردیم باستولیدش کنیم و دو نفری با همین دیوانگی رو از فرق بزنیم. آره بعد نکته که وجود داره اینه که این روایت گفتم خدمتتون خیلی غلبه داره، خیلی پرزوره، و ما خودمون رو دیگری قربانی میکنیم تا این روایت باقی بمونه. این روایت ما رو به سمت تکرار میبره، تکرار 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 تا بالاخره این اتفاق بیفته. اما بیرون کشیدن مشروب خیالی از انسان واقعی ممکن نیست، همونطور که بیرون کشیدن اون چیزی که ما از خودمون میخوایم از خودمون هم ممکن نیست. همه ما پای ایدئالای خودمون قربانی میشیم تا آخر عمر. من میخوام اینطوری باشم، این کارو بکنم، این آدم باشم، این موجود باشم، تا آخر عمرم میرم و بهش نمیرسم و ناکام میشم. و توی عشق هم همینطوره. ولی اون روایت ما رو به سمت میبره که مدام تکرار کنیم شاید شاید شد این بار، شاید با این آدم شد. این روایت بسیار به عقل سلیم نزدیکه، فاقد پیچیدگی روانشناختیه. اینا تجربه کردید؟ شما کتابای روانشناسی که میخونید میگید چه عجیب، اینطوری هم میشه. من خیلی توی محیطایی هم که اول بچه های فنی میخوندن و گردو داریم صحبت میکنیم، یه دفعه چند وقت پیش یکیشون به من گفتش که جالبه، فکر نمیکنم جهان انقدر پیچیده باشه. حس میکردم یه چیزی نمیخونه، حس میکردم یه کاری هست، یه طوری هست، و فکر نمیکردم میتونی باشه. آره، وقتی شما تو میگیم اینم چرا پیچیده هست، میشه اینطوری هم نگاه کرد. سر یه صحبتی بود گفتش که داشت میگفت من آشقونه نیستم، بچه هم پیش مادرشه و خیلی پرحقوی مادرش رو میگیره، شدید مادرش میشه و خیلی دردقه اینو داشت فکر میکنه. گفتم چرا فکر میکنی بچه تو که خونه نیستی؟ حالا مثالی که زدم این بود بگیم که حالا همه عوض بشه و که بگیم گفت پیچیدی چجوریه. گفتش که آره من نگران اونطوری بشم، سیاره هستش که توش بتاقه نگران که شده خانم هایت مشابه نیست این هم بگیم بهش بگم. ولی گفتم چرا فکر میکنی تو که قایبی بچه شبیه خانم که حاضره میشه؟ خیلی مواقع اون ابژه قایب برای اینکه قیارش تحمل بشه ما مجبوریم اونو درونی سازی کنیم، شبیهش بشیم، چیزی از اون تو خودمون نگه داریم. وقتی نیست از طریق این شباهت پیدا کردن با اون این دوری رو تسکین بدیم. ما در واقع با ابژه قایب و از دست رفته هماهنگسازی میکنیم از فرد بگم. حالا تو برو ببین شاید چند سال دیگه بچه خیلی شریفتر تو شد، چون اون مادرش حاضر دیگه دارش دیگه، نمیخواد که کنار خودش نگه داره، حضور داره. تویی که نیستی و باید تو درون خودش شباهت پیدا بکنه و تو رو داشته باشه. یاد اونجا به من گفتش که جهان چقدر پیچیده است. این روایت رومانتیک از عشق روایت خیلی عقل سلیمیه، فاقد پیچیدگی های روانشناختی، پیچیدگی های وجودی. و این چیزی که باعث میشه من بگم این کتاب رو حتما بخونید، این کتاب رو برای ما نوشتن، برای ما که اساسا هر چقدر هم که تحصیل کرده باشیم ببخشید بدون این رو بگم توی روابطمون گرم میزنیم، هر چقدر هم که فرخیخته باشیم ناکامیم. من توی این روایت، حالا این قلبه این روایت، اینا بگم که این روایت خیلی کمالگرایانه هم هست که حالا بعدا خدمتتون گفتم. ما در واقعیت چی رو تجربه میکنیم؟ اما این دو تا روایت، این روایت، این آبشخور این دو تا روایت رو گفتم، ما اینجا خودمون رو تجربه میکنیم. تو واقعیت ما چند باره خواسته های متفاوتی داریم، در این حالی که امنیت میخوایم، لذت هم میخوایم. ما همه ما تو زندگی آسیب دیده ایم، همه ما زخم خورده ایم. نه من اون آدم پرفکت اونجا و نه اون آدم پرفکت اون رابطه است. ما خودمون و دیگری رو کم کم به عنوان انسانهای معمولی تجربه میکنیم، نه به عنوان قهرمان های فیلم های عاشقانه. ابتدا شبیه قهرمان های فیلم های عاشقانه، ولی اونا رو پرده میمونن و ما وارد زندگی میشیم. ما تنزل پیدا میکنیم با آدم هایی که قبل نبودیم، با تمام خودخواهی ها، و کم کم شروع میشه یا مشکل رو میبندیم یا به اون اجازه بد دیدن خودمون رو میدیم. و بعد از این مدتی نگاه میکنیم چیزی که باقی نمونده من و اون. در واقع به تعبیر خوب آلن بگیو تو کتاب در ستایش عشق، ما به جای اینکه تفاوت رو به رسمیت بشناسیم میذاریم یکی از ما جهان رو به همون صورت گذشته خودش تجربه بکنه. خودمون رو در اختیارمون قرار میدیم که جهان ما رو حس بکنه یا اون رو میبلعیم و به جهان آشنای گذشته خودمون برمیگردیم، تبدیلش میکنیم. و اینجا اونجاییه که یهو قصه این چیز میشه که نشد برم یه جای دیگه تکرارش بکنم. ما تو واقعیت تجربه میکنیم که دیگری هم فانتزی های عاشقانه خودش رو داره. ما تو واقعیت تجربه میکنیم که دیکشنری های ما با هم متفاوته. خیلی جاها ما رابطه رو بر اساس عقلی از شباهت شروع میکنیم، ولی وقتی که جلوتر میریم عقلی از تفاوت هم برامون مسئله ساز میشه. دکتر نراقی خیلی خوب میگه، آرش نراقی میگه برای دوستی های فاصله آمیز عقلی از شباهت کافیه، ولی برای دوستی های محرمیت آمیز عقلی از تفاوت هم زیادیه. ما با شباهت رو شروع میکنیم، اما شباهت فقط استارت میزنه، ما رو جلو میبرن، نشأه رو به ما میدن، تفاوت ها آشکار میشه. من دوست داشتن اینطوری میفهمم، من اساسا این کاری که میکنم برای دوست داشتن ترجمه نمیشه، اون کارو میکنه برای من دوست داشتن ترجمه نمیشه. این دیکشنری های متفاوت کم کم ما رو به اینجا میرسونه که نمیفهمم چی میگه، در صورتی که همش هم یه فلش بک میزنیم. من که میفهمیدم، من که دوستش داشتم، یه پرسش جدی که ما تو ادامه یک رابطه عاشقانه باهاش مواجه میشیم که من چی شد که عاشق این آدم شدم. بارها از خودم پرسید مگه دوستش نداشتم؟ من خوب داشتم، من که اینطوری بودم. یه شوکه میشیم اصلا کار این که میگم ما بعد از اون دیگه داشتن اون رو دیفالت میگیریم، پیش‌فرض میگیریم و حالا تفاوت ها میان رو. کم کم در طول زمان اون نقاط ضعف مشکوک که به ما فرصت میدادن تبدیل به تهدید میشن. کم کم میبینیم که با خودمون میگیم این ویژگی رو داشت میدونستم. یادمون میره که این ویژگی خیلی کیوت بود، اون موقع خیلی بامزه بود، اثر انگشت این آدم بود که این اینطوریه، این هم داره. ولی کمی هم تبدیل میشه به نقطه ضعفش، ولی تبدیل میشه به اون آسیبش، یعنی تهدید میکنه ما رو. بعد کم کم ما تو واقعیت شروع میکنیم مشروطمون تغییر بدیم، اون مقاومت میکنه، ما حس میکنیم ما ندیده گرفته شدیم. اگه منو دوست داره چرا تغییر نمیکنه؟ چرا اونطوری که میخواد میخوام نمیشه؟ و اون حس میکنه ما داریم بهش تعدی میکنیم و وارد حریمش میشیم. یعنی اتفاقی که میفته اینه، من احساس نادیده گرفتن میکنم، اون احساس مورد تعدی قرار گرفتن میکنه. دو طرف هم احساس یه جایی اون این کار میکنه، یعنی اون حس میکنه چه این کار رو میخواد بکنه و ما حس میکنیم که خیلی بخواهی من نداره و این باعث تنهایی میشه. ما به تعبیر کلاین و روانکاوان دیگه ای که روابط ابژه هستن، ما مشروب رو بر اساس پارت ابژه انتخاب میکنیم. حالا با این تعبیر آشنا هستیم، من خیلی خوشم میاد از این تعبیر. ما در مشروبمون اون نگاه آشنا و خنده آشنا، اون رفتار آشنا، اون یه پکیج 20% آشنا رو میبینیم و جذبش میشیم. من گفتم اون اشتباه، حس میکنیم این اونه، این میخوره به فضا. اما جلوتر که میریم روان ما اون ابژه کامل، اون موجود کامل رو میخواد. اگه بگیم اون مادر هر چی که هست، اونو کامل میخواد. نگاه میکنیم میبینیم که این 30% رو داره، بگویم از نو بسازم. شروع میکنیم به مشروع رو یاد دادن. بگیم ببین تا اگه میخوای اونی بشی که باید بشی، نمیگیم اینو بهش را بگیم تا اگه میخوای اونی بشی که باید بشی که مثلا داد نزنم که اذیتت نکنم، که اینطوری نکنم، که اونطوری نکنم، اون ویژگی هم داشته باشه. حالا کتاب میگه، اما صدور نیست. ما به دانش آموزمون که بخواهم چیزی رو یاد بدیم، چون خیلی تمنای پیچیده نداریم، اومده در پولش رو داده درسش رو میخونه میره. ولی ما مشروب رو میخوایم تا مدت باشه و باید این تصویر رو کامل رو کنیم. شروع میکنم بهش یاد دادن، اما با بی صبری تمام قر میزنیم، پرخاش میکنیم. شروع در واقع ما میخواییم اون دستی یا چشمی یا خندهی که ما رو کشیده وارد این رابطه کرده تبدیل کنیم به کل این آدم، کل این پیکره. این که میگم بیرون کشیدن مشروب خیالی از دل یک انسان واقعی که حالا یه شباهتهایی داشته، همین تغییر پارت ابژه و پول ابژه. و این اتفاق نمیفته، مشروب نه تعهد داده که اون ایدئال ما باشه و نه تعهد داده کنار ما جهان رو کامل کنه. ما فکر میکنم قرار نفسیمون رو جبران بکنه بیاد دوباره با اون فرشین کنه، تعهد نداده جهان ما رو کامل بکنه. ما فقط به ما گفته ببینیم من سو خوشم میاد، من هم مثل توی دیوانه هم بیه ما هم دیگه وقت بگذارنیم. اما جلوتر که میره اونم دیگه این تعهد رو نداره، اونم همه این چیزی که دارم میگم تبدیل میشه به زخم. برگردیم به اون تصویر اولیه، تو تصویر اولی همه اینا خوب بود، همه اینا هیجان انگیز بود، میبینیم حالا دونه دونه اینا داره تبدیل میشه به زخم.
تبدیل میشه به آسیب، تبدیل میشه به خستگی، تبدیل میشه به تنهایی، تبدیل میشه به دروغ گفتن. من یه دوستی داشتم تو روسیه عاشق شده بود، خیلی کوهنورد بود، خانمش رو چیز اسمش ورونیک بود، میگم ورونیک خیلی با من میومد کوه، میگم مثلا یه بار از طبقه 20 ساختمون از بلای اضطراری شروع کردیم فرود کردن، طلب انداختیم و فرود کردیم، اومدیم پایین، پلیس اومد ما رو گرفت، آقا چیکار دارید میکنید؟ واسه من فکر کردم دیگه زدم به اصل ماجرایی، نه تنها مثل خودم در اون پزشک عاشق کوه هم هست، عاشق ایران هم هست، گفت یه 6 ماهی که گذشته هی کوه رو نمیاد، میاد نمیاد، رو بهش گفتم بعد گفت ببین، حالا اسمش نمیگم، گفت ببین راستش خودم عاشق تو بودم نه عاشق کوه، خیلی هم از کوه خوشم نمیاد. و بعد میگفت اما باورت نمیشه کوه هم دیگه نمیاد، یعنی نه فقط چیز نیست فرود نمیاد، کوههای سخت نمیاد، اساسا کوه دیگه نمیاد. و اینجا در حال اینه دیگه، یعنی این تضمینی نداده که با این تصویر ما همراهی بکنه. بعد نکته دیگه که وجود داره اینه که اصلا ازدواج خودش خراب کننده عاشقیه، این تعارف که نداریم هست، یه جایی کتاب میگه مشکلی چی بودم از اونا نبودیم، مشکل کاری بود که میخواستن با هم انجام بدن، میخواستن رابطه ازدواجی رو با هم پیش ببرن. ما روایتی از ازدواج هم داریم، پدر اینطوری، مادر اینطوری، زن اینطوری، شوهر اینطوری، این روایتی عاشقانه رو، این فانتزی عاشقانه با روایتی فرهنگی و شخصی از ازدواج قاطی کنید میشه ملخمه ای. هیچ کس بیرن به اندازه کسی که با او ازدواج کرده این نمیتواند ما رو نابود کند، این تعبیر کتاب، یا تعبیر دیگه تجربه‌ای که تنها کمی پیچ و خم در مسیر ممکن است به تباهی هر دو نفر منجر شود. این که گفت هیچ کس به اندازه کسی که با او ازدواج ازدواج میکنیم نمیتواند ما رو نابود کند، این آره. و هیچ کسی نمیتونه عشق رو بیش از این نابود بکنه. اصلا یکی از کارهایی که ازدواج میکنیم که ما به تجرد معمولا به اشتباه تصویری به هنجار از خودمون تو ذهن داریم، خیلی فکر میکنیم جنتلمن، خیلی فکر میکنیم با شخصیتیم، انسان دوستیم، مهربونیم، ولی تو ازدواج که بروز مرگه قاطی میشه تصویر ما از خودمون رو هم خراب میکنه، میبینیم ما یک آدم خودخواه، تنبل، نامرد، که کم کم میبینیم ما چه چیزایی داریم، در صورتی که تو مجرد بودن اون روایت خیلی خوبی از خدا میداشیم. من چند وقتی حالا می روایت می بردیم توی مهمونی جایی می روایت عرضه می کردیم مردم بودن چه انسان انسان دوست مهربون ملیح جذابی، چه انسان قدرتمندی، چه انسان، ولی وقتی یک کس داره با ما زندگی می کنه اساسا ما رو از این تصویر رومانتیک از خودمون هم بیرون می کشه و دیگری اصلا ما فرصت شناختن خودمون میده. یکی از مشکلاتی که داره اینه که ما وقتی با نفر ازدواج میکنیم وارد رابطه طولانی مدت میشیم کم کم خودمون رو میشناسیم و وحشت میکنیم، یه بخشی اینه، ما با خودمون هم روبرو میشیم که اساسا نگاه به دیگری و ما کمک میکنه خودمون رو بشناسیم. من یه نکته حالا این یه چیز دیگه هم اونو شکل گیره، خانواده به مسابقه چالشی در برابر عشق، بچه ها که میان حالا در این کتاب ستایش عشق میگه که یه دوی یه در واقع فضایی ساخته شده بین اون دو نفر که یه فضای عاشقانه رو میسازه، وقتی که این دو نفر کنار هم و جهان و از طریق هم تجربه کنن. کتاب بعدی رو بخوندی کنم زبانی سخت فضای عشق و مسابقه جستجوی حقیقت معرفی کرده، این که ما جهان رو ببینیم که نمیدیدیم، با روایت شخصی خودمون از جهان رو باشدیم، میگه دیگری که میاد وقتی هم دلن رو میپذیریمش این جهان ما رو دو برابر میکنه، جهان رو از منظر تفاوت نگریستم، میگه بچه که میاد این دو رو میخواد به هم بزنه، این دویی که داره حقیقتی رو بر ما آشکار میکنه به هم میزنه، یا میبره توی یک خانواده یا میبره توی سه و یه رابطه ستایی درست میکنه. و این هم یه چالشی در برابر عشق و اینو چی کارش کنیم این وسط، چیزی که قرار محصول عشق باشه تبدیل میشه به چالشی در برابر عشق. حالا تو کتاب میگه بدتر میشه حتی، این میبره تو رول مادر یا میبره تو رول بدن اون جذابیتش هم به همه کم میکنه. حالا اون یکم که پس خیلی روانکاوانه نگاه میکنه میگه که قرار بود اون مشروط ما شبیه مادرمون باشه، خیلی هم شبیه نباشه که بتونیم باهاش باشیم، برابط داشته باشیم. مشکل میگه بچه که میاد خیلی شبیه مادرمون میشه درها رو میبنده، یه خیلی خودش میشه. نمیم حالا اون تحبیره سکشوالی که میشه بوده این گذاشت اینه که قرار بود دیگه مادرمون نباشه، اساسا داره همون چیه، یعنی ناخودآگاه جذابیتی رو کم میکنه. این نکته ایران در مورد اون روایت، این اجبار این روایت بگم، این روایت حواسمون باشه خودش از طریق زبان هم باز تولید میکنه. کلماتی که ما داریم برای عشق، تعابیری که داریم، زبان بر ما سلطه داره، خیلی دست کم میگیریمش. اما این که از ما گفتگاه عاشقانه از چه زبان استفاده میکنیم داره این روایت رو به ما تحمیل میکنه. نگاه دیگری، ما هیچ موقع تنها نیستیم، ما عاشقیم رو در برابر نگاه دیگران تجربه میکنیم، چه دیگران حاضر باشن چه غایب باشن، ما تو ذهنمون برای دیگران توجیه میکنیم، به دیگران میخوایم ببینیم. این که گفتم اون روایت ها خودشون از این طریق هم به ما از طریق حضور دیگری، نگاه دیگری، از طریق زبان تحمیل میکنم. حالا نکته ای که این قسمت از بحثم گفتم اینه که ما تو واقعیت اینا رو تجربه میکنیم. پاسخ این کتاب به این پرسش که ازش چی باقی میمونه چی؟ پاسخ اینه که ازش میتونه چیزی باقی بمونه به شرط اینکه ما اون سه تعبیری که گفتم، شخصی، اینجایی، اکنونی و فراورده‌ای نگاه میکنیم، اینی که این سه تا رو ترک کنیم، بپذیریم که عشق امر فرهنگیه، یک امر اجتماعیه با ظرفیتهایی که دارن و ما داریم تو اون زمین بازی میکنیم، اساسا خیلی شخصی نیست، باید شخصیش بکنیم، یعنی باید تصور میکنیم که شخصیه، ما داریم تو زمین از پیش آماده دیگران بازی میکنیم، باید شخصیش بکنیم، بله باید شخصی تر ازش برسیم، باید بالغانه ترش بکنیم. گفتم اینجای کودکانه هست شد رسیم بره و انگار بچه داره نیاز ما رو از ما میخواد، باید میتونیم بالغانه‌اش بکنیم. میگه حالا جمع و جورتر بخوام بگم، یه روایت حالا شخصی تره بالغانه ازش داشته باشیم که توش ناکافی بودن برداشتون ازش رو میپذیریم، به ظرفیت روانشناختی بیشتر دقت میکنیم، میپذیریم که عشق تنها شور و شوق نیست، مهارته و باید یاد بگیریم، میپذیریم که عشق فراینده، میپذیریم که باید نترسیم و گفتگو بکنیم، مرز بذاریم بین عاطفه و عمل. دیگه نشد من از فصل مهار ذهنی بگم یا فصل انتقال عواطف بگم که چطور میتونه الان شاید به پرسش و پاسخ بشین و از ذهن کرد. در مورد این که بپذیریم چطور خودخواهیم و همون چیزی که فکر میکنیم نیستیم. اما این کتاب یه نکته رو به عنوان نکته پایین خدمتتون بگم، اینه که میگه ازش چیزی باقی میمونه، اما اگر نخواهیم اون اتفاقی که میخواهیم اتفاق بیفته، یعنی اگر نخواهیم اون شور و هیجان عاشقی، اون تصویر اولی دارم گفتم، اگه اونو ترکش کنیم ازش چیزی باقی میمونه، اگه اونو ترکش نکنیم تکرار میکنیم یکیش موقع چیزی ازش باقی نمیمونه. چطوری بهش میرسیم؟ توی این کتاب با تجربه کردن زهر یک سال، دو سال، ده سال، 500 سال، 1000 سال، آخر کتاب بعد 18 سال بگم درسته، بعد 18 سال بیشتر میگه حالا آماده ازدواج شدن بعد 17-18 سال. اساسا اینطوریه، یکی از راهایی که به دست آوردن فهم اینه که هزینه بکنیم عمرمون رو، به شکست بخوریم، اتفاقات بیفته و در ازای تجربه روایت شخصی‌تر و بالغانه‌تر خودمون بسازیم و دست بکشیم از فانتزی هامون. بخاطر اینکه خیلی آخر که میگه تازه یاد گرفتم چه جور زندگی بکنم، با هزینه کردن گاهی اوقات هم از طریق مطالعه کردن. اون نکته‌ای که میخوام تأکید بکنم اینه، ما میتونیم هزینه بکنیم، زندگی واقعا درسایی رو به ما میده، ترک کردن یک مشروع، یک رابطه که به جدایی منتهی شده، همه اینها میتونن اینا رو به ما بدن، اما آیا راهی نیست از طریق دیگه اینو به دست بیاریم؟ را نیست بدون هزینه کردن عمر همه اینا را کسب بکنیم. به نظرم میاد هست نویسنده درست خودش یک تجربه زندگی رو که از اون طریق اینا به دست آورده جلو ما تصویر میکنه، ولی پایان کتاب چیز دیگه ایه. پایان کتاب این که ما اون مسیر رو دوباره نریم یا کمتر بریم، از طریق خوندن، از طریق فکر کردن و افتاد کردن برسیم. دوباره اون عرض افتاده صحبت هم رو تکرار میکنم، این کتاب ها رو برای ما نوشتم، برای این که ما بتونیم دست از فانتزی ها رو بکشیم تا اگر چیزی رو میشه نجات بدیم نجات بدیم. خیلی طوفانی داره میاد، خیلی چیزها رو میخواد ببرم، وقتی بخواییم همه چیز رو نگه داریم چیز رو نمیتونیم نگه داریم. ببینیم چه چیزهایی رو میشه نگه داشت. به خوندن این کتاب ها و گفتگو کردن میتونه ما کمک کنه از این فانتزی ها دست بکشیم و شکاف بین واقعیت و روایت رو پر بکنیم، نزدیک بکنیم. ممنونم که حوصله کردید و امیدوارم سر یه ساعت تموم کرده باشم. خوب خدا رو شکر. متشکرم. حالا باز اگر سوال و صحبتی بود در خدمتتون هستم.